Schön, schön. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتت بالصخور ميدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تعالى في كتابه: ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. در خطبه اولم خودم را و شما را سفارش میکنم به تقوا، زیرا خدای متعال بهترین چیزی که برای بنده اش خواسته است و در مسیر زندگی او قرار داده است رسیدن به کمال انسانیت است. رسیدن به کمال انسانیت و قرب پروردگار عالی ترین مقامی است که انسان میتونه به او برسه. و اون حاصل نمی شود مگر به تقوا، مگر اینکه انسان اطاعت خدا کند و دوری بجوید از مخالفت با خدا. گناه و معصیت و گوش دادن به وسوسه های شیطان و غرق در مسائل مادیات و دنیا شدن، اینها انسان را از خدا دور میکنه و از رحمت خدا دور میشه و انسان آلوده میشود به هواهای نفسانی و دور میشه. به هر حال ما احتیاج داریم، عرض کردیم بارها، که آنچه که در این دنیا ما عمل میکنیم چه خوب و چه بد، همان لحظه آخری که آخر عمر ما هست و که باید از این دنیا برویم، یا همان لحظه‌ای که ما را در قبر می‌گذارند، همه اینها دریچه‌ای است که باز می‌شود و همه این اعمال ما جلوی ما رژه می‌رند و با محشور بشیم با اونا. اگر اعمال خوب باشد، خب زندگی خوبی خواهید داشت در برزخ تا انشاءالله بعد به قیامت برسد و حساب کتاب ها روشن بشن. اگر خدای نکرده اعمال ما نازیبا باشد، اینجا گناه باشد، فساد باشد، دروغ باشد، ترک نماز باشد، ظلم باشد، ستم باشد، آزار باشد و خدای نکرده بی تقوایی باشد، اینها به صورت اشیاء به هر حال موذی اذیت کننده تبدیل میشن و در مقابل ما حاضر میشن و اونها همراه ما هستن، همراه ما هستن. بعضی از اعمال هستش که مجسم میشه همراه انسان، وقتی که انسان وارد قبر شد میاد جلوی آدم، آدم میبینه او رو، احساس میکند که فرشته ایش، احساس میکند که ملک مقربی است و آدم از دیدنش لذت میبره. گاهی وقتا همون عمل باعث میشود که انسان رو هدایت کنه به جاهای خوب، به مکانهای خوب، با دوستان خوب، با حشر بر اولیای خدا. اون روایت هم دارد که گاهی اعمالی به صورت ملک مقرب در میان، انسان رو همراه میکنن به اون طرف اون طرف و بعد پیشه به هر حال در محضر ائمه و جاهای دیگه و از قول خدای متعال میفرمند که ما تو رو آمرزیدیم و دیگه جاد خوبه. بعد این شخص سوال میکند که تو کی هستی که من اینقدر هدایت میکنی، این طرف این طرف میبری و منو بردی و اینجا جایگزین کردی؟ میگه من همون عمل صالح تو هم. میگه چه عمل؟ میگه اون کاری که برای مؤمن کردی، برای مؤمنی میکردی، رفع حاجاتشون میکردی، حاجاتشون رو برآورده میکردی، یا کاری میکردی که دل مردم رو شاد میکردی. من همونو هستم، همون هستم، حالا اومدم اینجا رفیق تو هم و تو رو راهنمایی میکنم به اونجا. این طور هست. خدا نکند که به هر حال روز قبر و روز برزخ راهنمای ما، فرض کنیم که نمیدونم حیوانات موذی ملائکه قلاد شداد باشن که ما رو هی میبرن سراغ اذیت‌ها، آزارها و عذاب‌ها و خیلی چیزایی که آدم یک لحظه‌شو نمیخواد ببینه. و در قرآن هم دارد که آرزو میکند که ای کاش بین من و تو یه فاصله بسیار زیادی بود که من تو رو نبینم. آرزو میکنند که خدایا بین من و اینا رو جدایی بنداز. نمیشه. آرزو میکنند خدایا من یه روز برگردون تو دنیا، شاید عمل صالحی انجام بدم. یعنی نمیشه. به هر حال سعی کنیم ما در دنیا عملمون عمل صالح باشد، هر چی میتونیم کار کنیم برای بندگان خدا، خدمت کنیم برای بندگان خدا و هر حال دست همدیگر بگیریم، اطاعت خدا کنیم، از غیبت و از تهمت و از دروغ و از این چیزا دور شیم، به اطاعت خدا و خدمت مردم و به هر حال در خدمت مردم اینطور باشیم تا خدای متعال برزخ ما رو و قیامت ما رو اونطوری بکنه. امیدوارم که خدا به ما هممون توفیق بدهد بتونیم که مراعات این تقوا رو داشته باشیم. خب یک حدیثی میخوام بخونم. در این حدیث چند تا جمله رو عرض میکنم، یه مقدارش در این خطبه عرض میکنم، یه مقدارش هم در خطبه دوم، چون نزدیک شهادت امام باقر علیه السلام هستیم اواخر همین هفته. این روایت از امام صادق علیه السلام است. سه تا جمله درس آموزی دارد، برنامه ریزی برای زندگی است، برنامه ریزی برای زیستن کامل است، برنامه ریزی برای خوب زندگی کردن و خوب زیست کردن و به هر حال مسیر کمال رو طی کردن است. امام باقر علیه السلام می فرماید الکمال کل الکمال، اگر کمال می خوای همه کمالات در اینجاست. سه تا جمله است، همه کمالات در این سه جمله است: یک التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. هر سه تا جمله مواردی دارد، من چقدر بتونم توضیح بدم و نمیتونم، وقتم کمه، اما خلاصه توضیح میدم. در خطبه دومم ازش باز استفاده میکنم انشاءالله. التفقه فی الدین یکی از مواردی که میفرماید که در کمال است، کل الکمال هست. التفقه فی الدین، تفقه در دین، به هر حال شناخت دین است، شناخت واقعیت دین هست، حقیقت و به هر حال آموزه های زندگانی سعادتمند. تمام شؤون زندگی را و شؤون اون وظیفه الهی را که باید داشته باشن شناختن. دین را بشناسیم، حقیقت دین را درک کنیم و بفهمیم، فهم در دین داشته باشیم. فهم در دین معناش این است که خیلی وقتا ما دین داریم اما نمیفهمیم که دین یعنی چه و ما چی کار باید بکنیم. فهم در دین اون چیزی که انسان رو هدایت میکنه که انسان چه راهی رو انتخاب کنه، چی کار بکنه. در ارتباط با شؤون چهارگانه فردی، اجتماعی، دنیایی، آخرتی میتوانیم، میدانیم چه کنیم در مسائل حرکت هایی که فردی باید داشته باشیم. میتوانیم وظیفه هایی که در اجتماع باید داشته باشیم نسبت به مردم چگونه باشه، معاشرتمون، حرفمون، صحبتمون، برخوردمون چگونه باشه، در دنیا چگونه زیست بکنیم و چگونه به هر حال پیش بریم، در آخرت همینطور نسبت به مسائل آخرتمون چه بکنیم. خب این چیزایی است که انسان در زندگی باهاش برخورد میکنه. یا به عبارت دیگر روابط چهارگانه، انسان یه روابط چهارگانه دارد، رابطه ای با خودش دارد، انسان با خودش رابطه داره، خودش با خودش باید چیکار کنه، تکلیف خودش با خودش چیه، یک وظیفه است. انسان در ارتباط با خودش چه وظیفه ای داره، چگونه باید بیندیشد، چگونه باید خودش رو تربیت کنه، عملش باید چگونه باشه، برداشت خودش باید چگونه باشه. بعد یک کسی پلوی ابوذر آمد، گفت منو موعظه کن. گفت اگر موعظه کنم گوش میدی؟ گفت بله. گفتش که سعی کن با کسی که از همه بیشتر دوستش داری خیانت نکن، سعی کن با کسی که از همه بیشتر دوستش داری خیانت نکن. این پرسید آخه چطور میشه آدمی که یه کسی که از همه بیشتر دوستش داره، بهش علاقه داره، عاشقشه، چطور میشه خیانت بکنه؟ ابوذر گفتش که ها، تو خودتو از همه بیشتر دوست داری یا نه؟ گفت آره. گفت سعی کن به خودت خیانت نکن. گفت به خودم خیانت کردن یعنی چه؟ بله، گفت اگه گناه بکنی میری تو جهنم، عذاب میکشی، به خودت خیانت کرد. اگر معصیت بکنی، دشمنی خدا بکنی، خودت رو عقب میندازی، به خودت خیانت کردی. اگر حرف بد بزنی، خودت رو گناه کردی، عقب کشتی، به خودت خیانت کردی. اگر دروغ بگی، غیبت بکنی، اگر نماز نخونی، دور میشی از خدا، به خودت خیانت کردی. پس صبر کن، سعی کن به خودت خیانت نکنی. انسان مؤمن باید بفهمه که یک رابطه با خودش چیه. فردای قیامت سوال میکنم از جوانی، از پولی که داده بهت، از کاری که کردی، اگر فرض کردی، همه این رو سوال کن. آدم توی این حفره قبر، حالا دوباره نمیخوام برگردم. خب یک ارتباط با خودش، ارتباط با خدا، چگونه با خدا ارتباط داشته باشد، با خدا صاف باشه یا با خدا دروغگویی داشته باشه، یا بخواد سر خدا رو کلا بذاره، یا بخواد فرض کنه که چه بکنه، بی محلی بکنه، خالق اوه، رازق اوه، خداوند رازق ماست، خالق ماست، قیم ماست، رب ماست، چجوریش باید برخورد کنیم باش؟ ما چجوری برخورد میکنیم با خدا؟ آدم مؤمن که دین شناس باشه، حقیقت دین رو بشناسه، میدونه چجوری با خدای خودش برخورد بکنه، ادب در محضر خدا رو حفظ کنه، چگونه با خدای خودش رفتار بکنه، جامعه چطور با جامعه حرکت بکنه، با مردم و همچنین در عالم هستی چگونه با این نعمتهای خدا برخورد بکند. تفقه در دین یعنی فهم در دین، فهم در این موارد که میگه جزء کمالات. اما روایتی از امام صادق علیه السلام هست، شامت حقیقت تفقه در دین فهم ولایت است و شناخت ولی است. التفقه فی الدین یعنی شناخت ولی، شناخت ولایت. چرا؟ چون اگر ولایت رو شناختی، ولیت رو شناختی، امامت رو شناختی، همه این چیزا او هدایتت میکنه، هدایتت میکنه به سوی حق، هدایتت میکنه به سوی خوبی ها، هدایتت میکنن به سوی ارزش ها، به سوی کمال. ولی اگر کسی نشناخت، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو تشخیص نداد و اطاعت نکند میمیرد، مرگ جاهلیست که در قرآن تعبیر میکنه. این مسئله اول، التفقه فی الدین یعنی کمال تفهم در امر ولایت، تسلیم امر به ولایت، تبعیت از ولایت، تبعیت از مسائل و از اون چی که به هر حال در محضر ولایت هستیم، و استقامت. باز روایتی از امام صادق دارد، همین سیر کردن در مسیر ولایت است. توصیه هست، میگه الکمال، کل الکمال، تفقه در دین، شناخت اصیل در این که عرض کردم، یکی از معانی شناخت اصیل در دین شناخت ولایت است، اطاعت از ولایت است، در مسیر ولایت قرار گرفتن. دومین اصلش که حالا من چیت نکنم میدارم برای خطبه بعدم دارم او صحبت میکنم انشاءالله، اون حقیقت از صبر و علال نائبه است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومولانا صاحب الزمان. اللهم صل عليهم وعليهم بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. در خطبه دومم ضمن سفارش به تقوا برای همه مؤمنین، خود من دومین نکتهشو عرض بکنم. در این روایت فرمودن الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، و دین شناسی، حقیقت دین شناختن و حقیقت ولایت را درک کردن و تابع ولایت بودن که باعث رشد همه و باعث هدایت انسان ها می شود، که ما در دعاهامون هم داریم، در زیارتامون هم داریم، در ارتباط با ائمه علیهم السلام که فرمود به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هما کان نفسد من دنیانا به موالاتکم تمت الکلمه و اعتلفت الفرقه. به موالات شما، به اطاعت شما، معالم دین ما رو خدا به اون یاد داد، شما یاد دادید. و اصل هما کان نفسد من دنیانا و فسادهای دنیایی رو ما رو دور کردید. و اصل به موالاتکم تمت الکلمه، به مرات شما، به دوستی شماست که، به ولایت شماست که ما جمعمون جمع شد و به هر حال عالم شدن شیعیان. و الى جمله آخرش دیگه نمیگونم، به الى به هر حال و اعتلفت الفرقه و تفرقه ها، جدایی ها به وسیله ولایت همش جمع میشه. اگر ما تحت ولایت ولی امر نبودیم، اگر تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام نبودیم، مثل جاهای دیگه، مثل کشورهای اسلامی دیگه که متفرق و متشتت و این همه هر حال برنامه هایی که دارن، مسلمان ها ذلیل و تحت سلطه ابرقدرت ها و به هر حال دست به دراز به همه جا، اما الحمدلله ما در انقلاب به خصوص تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام و ولایت فقیه، کشور ما الان کشوری است که استقلال دارد و خودش مستقل است، آزاد است، مردم ما سربلندند، تابع حق هستیم، حاکمیت خدا هست، با حاکمیت ولایت هست، ما رو از به هر حال فسادها جلوگیری میکند، از انحرافها جلوگیری میکند، از خیلی چیزها به هر حال به ما رو ولایت یاد داده است. خب مسئله دوم صبر علی النائبه است. دومین چیزی که کل الکمال است صبر است و سختی ها و مشکلات. یکی از چیزایی که انسان در زندگیش هست، همیشه زندگی انسان محشون با سختی هست. انسان در این دنیا آمده است که به کمال برسه برای اون زندگی همیشگی آخرت. انسان نیامده تو این دنیا که برای همیشه بمونه، برای همیشه زندگی بکنه، برای همیشه پرسون نیست. طبیعت خلقت اینطوریست. انسان در این دنیا آمده است و یک سیر برنامه‌ای دارد و اون سیر برنامه‌ای سیر الالله هست، به سوی خدا، به سوی کمال. اونجا زندگی همیشگی رو خواهد داشت. خب انسان باید چه کند در این دنیا؟ بله مشکلات هم هست، گرفتاری ها هست، آدم باید با چنگ و دندون به هر حال زندگیشو بگذرونه، با مشکلات مواجه بشه. هر چون شیطان ها هستن، شیطنت ها هم هست و اونها اذیت میکنن انسان های مؤمن را، انسان های کشید هستن و خب مؤمنین اذیت میشن، سختی ها دارن، بخوان اعمال خوب انجام بدن، کار خوب انجام بدن، این کار خوب و اعمال خوب اونها رو به هر حال دشمن اونا دشمنش میشن. بخواد استقلال داشته باشید دشمنت میشن، بخوای مستقل باشی حرف خودت رو بزنی، حرف خدا رو بزنی، اونا دشمنت میشن. اونا میخوان حرف اونا رو بزنی، اونا میخوان نوکر اونا باشی، اونا میخوان تابع اونا باشی. و یه لقمه نونی زحمت بکشی یه بددن جلوت بردینی بخوری، بعدش هم نوکر اونا باشی. اونا اونطوری میخوان. قرآن هم میگه لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. همیشه با شما مقابله میکنه، هیچ وقت دست از دشمنی با شما برده میدارن تا شما رو از دینتون خارج کنن. این استطاعو تو اگر توانستن از دینتون خارج کنن، اما شما قرآن میگه استطاعو اگر بهشون کمک کنید. اما قرآن میگه مؤمن در مسیر نگه داشتن دینش، در مسیر محبتش با خدای خودش، در مسیر طی کردن راه خدا، راه کمال، باید صبر داشته باشه، مشکلات رو داشته باشه، یک مقدار صبور باشه. این ایام میگذره، اما آنچه که برای تو میماند اگر مقاومت بکنی، اگر بایستی، در راه دینت فداکاری بکنی، در راه دینت به هر حال از خود گذشتگی داشته باشی، اون دنیا در محضر خدای متعال عزیز، در محضر پیامبر اکرم هست، در محضر اهل بیت هست، در محضر اولیا و شهدا هست، جایگاه خوب و عظمت داری. اما اگر نباشد ما حیران و سرگردان میشیم. پس بنابراین یکی از چیزهایی که انسان به کمال میرسد صبور بودن است. صبر علی النائبه به هر حال طی مشکلات است. بعد در روایات ما دارد که از ائمه علیهم السلام که شما صبر بکنید، در اطاعت ما صبر بکنید، در همراهی با ما صبر بکنید، در گوش کردن حرفا صبر بکنید. باید صبر کن، اندا خدای متعال مقامات والا رو خواهد به شما خواهد داد. بچه هاتونو تربیت کنید که در این مسیر بمانن، سختی ها رو صبر بکنن و همینطور تسلیم دشمن نشن و آخرت خودشون به دنیاشون نفروشن. مقاومت داشته باشید تا اینکه خدای متعال برتون فرج برساند و در اونجا به هر حال اون دار بقاست، اونجا هستش که لذت های این صبرها رو میبرید. صبر علی النائب مشکلات، صبور باشین در سختی ها، صبور باشیم در کارها، تدبیر بکنیم و از خدا بخوایم، بر توکل به خدا بکنیم. خدای متعال انشاءالله شما که در راه دینتون، در راه اعتقادتون، در راه اسلام در راه قرآن، در راه خدا و پیامبر، در راه ربتون به هر حال این سختی ها رو تحمل میکنید، بدانید که خدا با شماست، بدانید که خدای متعال شما رو رها نمیکنه، بدانید که حقیقت جایی نمیره، بدانید که آینده با شماست. همینطور قرآن میگه آینده با بندگان واقعی خداست. خب این صبر و مقاومت همطور که اشاره شد و نگاه روشن به آینده، نکته دومش هم بگم دیر نشه، سوم تقدیر المعیشه است. سومین چیزی که به هر حال کل کمال است برنامه ریزی برای زندگی است. برنامه ریزی برای زندگی، اگر زندگی برنامه ریزی نداشته باشد، اگر در زندگی شما برنامه ریزی نداشته باشید، برنامه بی برنامه باشید و در معیشتتون مقدراتی نداشته باشید، زندگی شکست میخوره. زندگی باید با برنامه باشه، زندگی باید تقدیرنامه داشته باشه، یعنی برنامه ریزی داشته باشه، هر چیزی به جای خودش، اسراف نباشه، تبذیر نباشه، زیاده روی نباشه، برسانه که تخریب نباشه، برنامه داشته باشیم. این زندگی رو تقسیم کنیم، هر چیزی رو به جای خودش مصرف کنیم، هر چیزی به جای خودش این نعمتهای خدا رو مصرف کنیم. و تقدیر المعیشه یعنی زندگی، ساختن زندگی با برنامه ای که انسان رو به مقصد برسونه. هر کدوم مدیری، هر این دولت ها اگر تقدیر المعیشه نداشته باشن، حالا من وقت نیست دیگه نمیخوام اجازه چیت بکنم، باید وقتی دیگه باید بذارم برای توضیح این معنا. اگر تقدیر معیشه نداشته باشن، یعنی برنامه ریزی در روزی مردم نداشته باشن، برنامه ریزی برای اقتصاد نداشته باشن، برنامه ریزی در هر چیزی نداشته باشن، همینطور برای بشو حرکت بکنن، برنامه ریزی در تولید نداشته باشن، برنامه ریزی که چی رو در تولید بکنن، چی رو تولید نکنن نداشته باشن، چقدر تولید بکنن، چقدر تولید نکنن، اونهایی که اهمیت دارد، اونهایی که اهمیت ندارد به هر حال توجه بهش نکنیم، و این میماند، اداره مملکت میمونه، اقتصاد مملکت فشل میشه. یک مدیر، یک خانمی تو خانواده اگر برنامه ریزی نداشته باشه فشل میشه. اگر هر روز بخواد فرض کنید که یه چیزی معینی بخوره و چیز اسراف بکنه و چیز بکنه، خب تموم میشه. اگر نه مدیریت داشته باشد، یه روز این مقدار، یه روز اون مقدار، یه روز این، یه روز اون، اما این برنامه ریزی زندگیشو میگذرونه و خرجش هم کمتر میشه. ما در زندگی باید برنامه ریزی داشته باشیم. متاسفانه خارجی ها و غربی ها ما رو مصرفگرا بار آوردن، مصرفگرا بار آوردن، هی بخور هی بخور، و در لباس ها، در پوشش ها، برای اونایی که حالا یه پولایی دارن نمیدونن چیکارشو میکنن، در مصرف لباس، در مصرف برق، در مصرف آب، در مصرف همه این حرف ها یک نوع بی‌رویه‌گری داریم. باید اگر همه اینا رو مرتب بکنیم، منظمش بکنیم، همه جا میرسه. اگر در وقتمون ما تقسیم بکنیم، وقتمون رو برای هر کاری بدیم، وقتمون زیاد بیاریم و میتوانیم خیلی کار رو باش انجام بدیم. تقدیر المعیشه یکی از ارکان سعادت و کماله که ما باید تو زندگی داشته باشیم. حالا من خیلی میخواستم مثالهایی راجع به این معنا بزنم، برای خاطری که خب حالا تو کشور ما به هر حال الان دولت دارد یک جراحی هایی میکنه، یه برنامه ریزی هایی میکند، یه خود صبر میخواد، یه خود مقاومت میخواد و یه مقدار برنامه ریزی میخواد دولت داشته باشد که این دوباره برگردونه اوضاع رو به احوال خودش و بهترش بکنه و اون مشکلات برطرف بکنه، اون قده های چرکین را به هر حال ببره، بریزه دور و به هر حال التیام پیدا کنه، بیاد رو روال خودش و اون توطئه های دشمن و تحریم ها رو همه رو دور بزنه و همه رو خونسا بکنه، نه اینکه دور بزنه، خونسا بکنه، خونسا بکنه و بیاد رو روال خودش، احتیاج به اونها دیگه نداشته باشیم. یه مقدار باید برنامه ریزی اینطوری داشته باشیم تا انشاءالله این چیز نداشته باشد در مسئله این. بر این سه تا توصیه مسئله ای که دوباره میخوام اشاره بکنم که الانم داره دیر میشه، مسئله چند تا تذکرات محلی هست. میخواستم راجع به سفرهای ریاست جمهوری و بعضی از چیزهایی که حرکتهای خوبی که داره میشه بگم در ارتباط با اون توازن دیپلماسی که باید در شهر باشه، در کشور باشه. الحمدلله با ارتباط با همسایگان و درست کردن ارتباطات و با ارتباط با بعضی کشورهای دیگه به حدی که صدای آمریکایی‌ها هم در آورده و اروپایی‌ها هم به هر حال عصبانی کرده، این کار بسیار خوبی است، کاری است که میتونه به ما کمک کنه از اونها مستقل بشیم و به ما کمک کند که معیشت خودمون، مسائل خودمون، اقتصاد خودمون را به هر حال سر و سامان بدیم با دوستان و همسایگانی که به هر حال هم ما به اونا کمک کنیم هم اونا به ما کمک کنن و روند کار رو پیش ببریم و احتیاج به اون قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها نداشته باشیم و اذیت‌های اونا رو هم خونسا کنیم. این کار بسیار خوبیه. اونها دارن توطئه میکنن، توطئه‌های حالا بیان هم نکنم، در همین اسرائیلی‌ها و با کمک بعضی از کشورهای عربی ها و آمریکا چند بار خواستن که مشکلات درست بکنن، اما خداوند متعال به هر حال ناکامشون کرده. هی میخوان ناتو فرسونی که عربی درست کنن، عربی عبری درست کنن و در مقابل ما لشکرکشی بکنن، در مقابل ما چه بکنن که خداوند متعال تا حالا موفقشون نکرده. خداشون اینقدر اختلاف دارند و نتونستن و الحمدلله که اسلام مسئول مونده است از همه اذیت های اونها، بلکه اسلام در ایران خودش رو پای خودش ایستاده و قدرت برها به نامنازع منطقه شده. این هم باز از کرامات الهی است و از زحمات به هر حال عزیزان ماست و از تدبیرهای مقام مذهب رهبری است و نهایت خدای متعال است که ماها الحمدلله زرز کشیدید، شما اذیت شدید، اما در این اذیت ها اون چیزی که به دست آوردید خیلی بهتر از این حرف هست. در ایام شهادتش، سالگرد شهادت شهید صدوقی هستیم که خداوند درجاتش عالی کند. اون مرد بزرگی که به هر حال در سالهای سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم به مردم یزد خدمت کرد، هم به مردم کل همسایگان خدمت کرد، هم به کردستان و هم سیستان بلوچستان هم جاهای دیگه دست دل باز و دستش بزرگ. به هر حال آنچنان ایشون همت بلندی داشت، خدمت به همه را، به همه چیزها را خدمت میکرد. یه روز آقای صیاد شیرازی آمده بود زیاد، اون زمان که حالا من یادم نیست، اون زمان اول انقلاب آمده بود زیاد و رفته بود پیش مرحوم شهید صدوقی، گفته بود آقا مثلا 50 تومن ما 50 میلیون پول میخوایم. به خیال خودشون که حالا شهید صدوقی اون موقع 50 میلیون خیلی بوده ها، من شهید صدوقی میگه خب بشین اینجا، بعد دست چکش میگه بیارم، بعد یه چک 100 تومانی میکشه براش، میگه خب تو 50 تومن خواستی، من 100 تومن به چک میکشم، بلند شو بگیر و برو سر کارت کارت درست کن. تعجب میکنه صیاد شیرازی، بلند میشه میره مشکلش بوده. اینطوری مشکل مردم حل میکرد و همه کسانی که با هم در این خانه سخاوت مردانه میرفتن محروم بر نمیگشتن. خب الحمدلله خدا براش میرسوند و اون هم دست دلش باز بود، خدا هم کمکش کرد. خب اون شجاعتش، مقاومتش، دوستیش با امام و هر حال همراهی با امام، عشقش به امام و به هر حال مراقبتش، بینشش، اینا خیلی چیزایی که من دیگه الله نمیخوام بگم. روح شاد باشد انشاءالله و با اولیای طاهرین انشاءالله محشور باشه. مرحوم شهید بهشتی هم که به هر حال همه میدانید که این عزیزه با. و نکته دیگری من عرض میکنم در ارتباط با این مسئله خودمون، مسئله گران فروشی باید از بالا حل بشه. من تقاضای من از ریاست محترم جمهوری نستش که حالا با هر عرضی هم میخوان بدن که برن اونایی که وارد کننده هستن، اینا مراقب باشن، اینایی که میرن جنس وارد میکنن محدود کنن در سودی که میخوان، سودشون محدود باشه، معقول باشه، سود 120% 130% نخواسته باشن، سود 40% 30% بهشون محدود کنن که اون پولی که اون جنسی که میاد تو بازار 10 بار بهش تورم نخوره و دوباره مجبور نشم اونای دیگه هم گران فروشی بکنم. گران فروشی رو از اونجا دنبال کنید و از اونجا حل میشه و انشاءالله که نظارت ها هم بهتر بشه و این بعضی از این کاسب ها بعضی از افراد کارخانجات گران نفروشن، نمیخوان، برکت با خداست. چرا بی خود گران گرانی؟ چرا بی خود سر خود گران میکنن؟ سر خود خیلی چیزا رو هیچ دلیلی هم نداره گران میفروشن به مردم، اجحاف میکنن. نه، برکت با خداست. با راه گفتیم بابا کمک کن برادر مؤمنت، خدا میخواد برسونه میرسونه، خدا تو رو گشنه نمی کنه، خدا تو رو ورشکست نمی کنه برای این اردم فروختن جنس به مردم، به خدمت کردن مردم، بلکه کمکت میکنه، این بهتره. مسئله دیگه در مورد اجاره بهار، مستأجرین، صاحب خانه ها یه خود اخیراً یه قانونی هم وضع شده است برای اجاره بها و زیاد کردناش. خب اون قانون عمل کنن، اما خیلی گران، بعضی وقتها شکایت میکنن پلی ما در ارتباط با گران فروشی ها، یعنی گران میگن اجاره ها رو گران میکنن و مدیه ها رو گران میکنن بی جهته، نمیدونم چرا. یه خود کمک کنیم به هم دیگه، یه خود تو این وانفتا دست همو بگیریم. تو گرفتاری ها مؤمنین قدیم ها اینطور بوده، اصلا جنس میخریدن میدن توضیح میکردن به مردم برای که اونایی که ندارن اذیت نشن. حالا ما جنس رو میگیریم بعضا احتکار میکنیم میخوام گرانتر به مردم بفروشیم. این سبک زندگی اسلامی نیست. سبک زندگی اسلامی این هستش که اونایی که دارن بگیرن بیارن به مردم بدن، ارزونتر بفروشن، دست دیگران رو بگیرن. اونایی که دارن میتونن اجاره بهاشون رو کم کنن، اونایی که میتونن حداقل به نظر قانونی اجاره بگیرن، زیاد اجحاف نکنن. بالاخره دیروز یه جوانی اومده بود، جوان 17-18 ساله، پلی من میگفت آقا من 600 تومن بوده بدیم، حالا میگه 4 میلیون، مثلا اجاره هم 200 تومن بوده، نمیدونم چی کجا بوده، حالا میگه اینقدر. خب من چیکار کنم؟ گفت اگه نمیخوای برو بیرون. خب یه جوان اول زندگیش تازه زن گرفته میخواد زندگی بکنه، آخه تو میگی ولنش برو بیرون، اینقدر اجحافش میکنی؟ چرا؟ خب نکنیم اینطور، حواسمون جمع باشه، با خدا معامله کنیم. اینا بندهای خدا، با خدا معامله کنیم. اگه هر چی میتونید در کنار هم باشه، در ارتباط با مالیات هم، مالیات یه حکم شرعیه، ما مالیات اونو باید بدیم. بازاریان ما الحمدلله همیشه بازار یزد همه خوب بودن، همه هم مالیات هاشونو به هر حال سر وقت میدن، همه هم یزد هم معروفه به این که به تهران که به هر حال مالیاتش خوب میده، به همین دلیل هم اونجا ضرر میکنن، برسونه که بود جایی ما رو کم میکنن، میگن یزد بعدش خوبه، مالیات خوب میده. حالی که نباید اینطور باشه، تهران یا جای دیگه باید مراعات بکنن، اگه مردم باردار مالیات خوب میدن باید بیشتر کمکشون کنن تا اینکه به هر حال روپای بستن. و ما به اداره مالیات هم عرض کردیم، اونها هم الحمدلله کمک کردن، از اونایی که خورده پاش هستن، از خورده پاش ها، اونایی که چیز هستن نمیتونن بدن، مالیات ندنن یا کسب و کارشون داره، اینا رو لحاظ بکنن. الحمدلله لحاظ هم دارن میکنن. ما بازار ما واقعا همیشه مقدم بوده و مردم ما و حتی اون بازارها، اون حتی اون مغازه‌هایی که خیلی درآمد آنچنان ندارن در مالیاتشون مقید بودن. اما خب اداره‌های مالیات هم باید مراقب باشن، مراقب هم هستن، ما هم باشون صحبت کردیم، قول هم دادن، الحمدلله عملی هم کردن بازاری ما. حالا بعضی وقتا یکی دوتا درمیان یک کاری میکنن، این ربطی بازار نداره، الحمدلله خوبه. و امیدوارم که عزیزانم در مالیات هم مراعاتی که میکردن انشاءالله مراعات بکنن. مصرف آب، برق، اینها را مراقب باشید در این تابستونی. در آخر سرم از همه شما تشکر میکنم، وقتی من میبادم گرما رو دیدم و اینقدر گرماست، گفتم من از این مردم واقعا باید دستشون ببوسم. اینا که بلند میشن تو این گرما میان نماز جمعه شرکت میکنن در نماز جمعه، خدا ایشالله برکتتون بده. در روایت دارد اونایی که میان در نماز جمعه تا نشستن تو اینجا، ملائکه هستن دمشان اونجا براشون ثواب می نویسن، تا موقعی که خطیب بره و اونها بعدم برن، این ملائکه دارن می نویسن و مسلم درجات بهشت و آمرزش یکی از نوشته های اوناست. برای شمایی که در نماز جمعه شرکت میکنید واقعا خوب میکنید، خیلی خدای متعال کمکتون کنه، انشاءالله برکت تو زندگیتون بیاد و خدا لطف بکنه به برکت امام زمان، به برکت امروز که روز به هر حال ازدواج حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا هست، به برکت این دو دوز جوان، انشاءالله خدای متعال به همه تون برکت عنایت بکنه. امیدواریم که خدای متعال دشمنی دشمنان رو برطرف کنه، مکر و حیله‌هاشون رو برطرف کنه، دشمنان رو به خودشون برگردونه، رهبر معظم انقلاب در پای خودش حفظ بکنه، طول عمر و عزت به ایشون عنایت بکنه، امام ما رو درجات شهادت متعالی کنه، شهدای ما رو شهد درجاتشون عالی کنه، فرج امام زمان ما رو برساند، ما رو از یاورانش قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عذرخواهی میکنم که یه چند دقیقه دیرتر شد، عذرخواهی میکنم از همه شما.